با هر دمی برگ می رقصد و باد نوتی به اندازه لحظه ای یک روزه به ساحل آسمان ابر می پاشد.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
فرهنگ مردم.
خداوندا به فریاد دلم رغب، کس بی کس تویی، مو مانده بی کس، همه گویند تا هر کس نداره خدا یار من، چه حاجت کس، چه حاجت کس.
به نام خدا. سلام.
سلام بر شما همراهان فرهنگ دوست و پژوهشگران فعال و پرتلاش عرصه فرهنگ عامه.
دوستان، این هفته قصد داریم شما عزیزان رو با دنیای پر رمز و راز فرهنگ مردم ایران بیشتر آشنا کنیم.
عزیزان، سنت دعوت و مهمان کردن عروس و داماد بعد از مراسم ازدواج و به اصطلاح پاگشا کردن اونها از طرف خانواده عروس و دیگران یکی از سنت‌های پسندیده است که در نواحی گوناگون ایران با آداب ویژه‌ای انجام میشه. در ابتدای برنامه قصد داریم از آداب این سنت زیبا در مناطق مختلف کشورمون براتون صحبت کنیم.
بنا به مطلب خانم رقیه حاج محمد یاری، محقق و پژوهشگر پرتلاش فرهنگ مردم در شهر تسوج ارومیه در استان آذربایجان غربی، بعد از پایان یافتن مراسم عروسی، عروس خانم در خونه همسرش میمونه تا وقتی که پدر و مادر یا یکی از نزدیکانش به افتخار اون مهمانی ترتیب بدن. به این دعوت پاگوشا یا آیاخ اسما میگن. بنا به مطلب آقای جواد عسکری چاوردی، محقق و پژوهشگر فرهنگ مردم فارس، در منطقه لامرد در جنوب استان فارس به عروسی عیش میگن و کمتر از واژه عروسی استفاده میکنن و در اصطلاح محلی به عروس و داماد هم بیگ و دوما میگن.
در عبیانه مراسم پاگوشا 3-4 روز بعد از برگزاری مراسم عروسی انجام میشه.
مادر عروس برای دعوت کردن عروس و داماد به خونه پدر عروس به سراغ اونها میره و اونها رو برای 1 یا 2 روز بعد رسماً دعوت میکنه. در اون روز خانواده عروس گوسفندی رو در جلوی پای عروس و داماد قربانی میکنن و غذایی که اغلب پلو گوشت، پلو خورش فسنجان یا پلو خورش قیمه است تهیه میکنه.
البته براتون بگیم که در روز پاگوشا هدایایی هم از طرف خانواده عروس و عروس و داماد داده میشه. هدایایی که به عروس خانم میدن معمولا شامل قالیچه، مجموعه کندکاری شده، سماور و مقداری پوله و هدایایی که تقدیم آقا داماد میشه اغلب شامل ساعت مچی، یک کله قند، دستمال ابریشمی، چراغ، قالیچه یا دیگ مسی و مقداری آجیله. در مهابات هم بعد از مراسم 3 روزانه عروس به کار خانه‌داری و همسرداری می‌پردازه.
یک ماه بعد پدر و مادر و اقوام عروس، عروس و داماد رو برای صرف شام دعوت می‌کنند و به اصطلاح اونها رو پاگوشا می‌کنند.
در مهابات به این دعوت در اصطلاح محلی بانک هشتنی بکزاوا می‌گن.
بروان سرچوپی گرمی گریانه، جشن و گل بارانه، لم دورو بانه، لم رودا و چاکه، دل سر فرازه، پیوند و پیمانی، جینی کی تازه. هی دو گل دو خونچه ای گل، بونه ها پیمان، دو گل دو خونچه ای گل، بونه ها پیمان. ام پیوندی جینه، پیروز بلیتان، ام پیوندی جینه، پیروز بلیتان. آوین رو بروی رخصاری یارا، هر لای اروانی چرخانی دیارا، گل پای نازکری لبر پایانا، دنگو هر او چپلا حتا آسمانا. دو گل دو خونچه ای گل، بونه ها پیمان، هی دو گل دو خونچه ای گل، بونه ها پیمان. ام پیوندی جینه پیروز بلیتان، ام پیوندی جینه پیروز بلیتان. بوزاوار وانه بوک بشرماوا، اهدو پیمانیان بست بدلی گرماوا، گهاتو لنیوان دستی ایوایا، سبحی کی روناکتر لره گدایا. هی دو گل دو خونچه ای گل، بونه ها پیمان، دو گل دو خونچه ای گل، بونه ها پیمان. ام پیوندی جینه پیروز بلیتان، ام پیوندی جینه پیروز بلیتان.
عزیزان، داریم از آداب و سنت دعوت از عروس و داماد و به اصطلاح پاگوشا کردن اونها براتون صحبت میکنیم
و اما در ادامه با استفاده از مطلب محقق ارجمند فرهنگ عامه آقای دکتر حمید صبری براتون بگیم که در ممقان تبریز خانواده داماد عروس خانم رو برای دیدن پدر و مادرش یا به اصطلاح محلی گرس میبرن و داماد هم هدایایی به پدر و مادر همسرش تقدیم میکنه.
و البته خانواده عروس هم این محبت رو بی جواب نمیذارن و هدیه‌ای نفیس که معمولاً لوازم خونه است به عروس و داماد تقدیم میکنن
و چند روز بعد خانواده عروس، خانواده داماد و بزرگان پامیر رو برای شام دعوت میکنه.
این مهمانی ها طی چند روز هر شب از طرف یکی از بزرگان فامیل عروس و داماد برپا میشه و البته هر کدوم هم به عروس و داماد هدیه هایی تقدیم میکنن.
و ما عزیزان بشنوید از مراسم پاگوشا یا واطلبون. براتون بگیم که واطلبون یعنی واطلبیدن، مجددن طلبیدن یا همون دعوت کردن عروس خانم به خانه پدریش.
بعد از برگزار شدن مراسم واطلبونه که عروس خانم میتونه به خونه پدرش رفت آمد کنه، چون قبل از اون اجازه این کار رو نداشته.
در مراسم واطلبون یا همون پاگوشا، طایفه داماد برای صرف نهار یا شام از طرف خانواده عروس دعوت میشن.
بعد از صرف غذا و در موقع خداحافظی، پدر و مادر عروس معمولا هدیه نفیس و چشمگیر به دخترشون تقدیم میکنه.
بنابر مطلب آقای لسان الحق طباطبایی، پژوهشگر ارجمند فرهنگ و آیین‌های ایرانی، در روستای اوردیب در دشت کویر مرکزی در نزدیکی خور و بیابانک، بعد از گذشتن 3 روز از مراسم عروسی، سنت پاگوشا آغاز میشه که مردم این منطقه به اون خونه طلبون میگن.
در خونه طلبون والدین عروس و داماد و نزدیکان و بستگان اونها برای باز کردن پای زوج جوان به معاشرت با خویشاوندان برپا میکنه.
در سنت خونه طلبون یا همون پاگوشا، ابتدا پدر و مادر عروس، عروس خانم و داماد و بستگان نزدیک اونها رو به صرف شام یا نهار دعوت میکنه.
بعد از اون والدین داماد و بعد هم نزدیکان و بستگان داماد عروس و داماد رو دعوت میکنه.
در کوهدشت در غرب استان لرستان هم چند روز بعد از مراسم عروسی، مادر عروس همراه چند زن از اقوام نزدیک با شیرینی به خانه جدید دخترش میره و بعد از صرف نهار عروس رو که چادری سفید بر سر داره به خانه پدرش میاد.
عروس خانم 3 تا 5 روز در خونه پدرش میمونه و بعد از اون پدر عروس هدیه‌ای مناسب برای دخترش تدارک میبینه که در اصطلاح محلی به اون میگن باوونی.
عروس بعد از گرفتن این هدیه به خانه همسرش برمیگرده و بعد از این پاگوشا اقوام و آشنایان عروس و داماد رو به خانه خودشون دعوت میکنند و به اصطلاح اونها رو پاگوشا میکنن و هدیه هم به اونا میدن.
میرزن با شور شدی برف شدی به سر. از عزیزان، داریم از آداب و سنت دعوت از عروس و داماد و به اصطلاح پاگوشا کردن اونها براتون صحبت میکنیم.
و اما در این فرصت سری میزنیم به استان خوزستان و با استفاده از مطلب آقای محسن ظریفی نیا، محقق و پژوهشگر فرهنگ عامه در دسفول، درباره رسم زیبا و پسندیده دعوت کردن عروس و داماد از طرف خانواده پدری براتون صحبت میکنیم.
اولین جمعه بعد از عروسی، خانواده عروس، عروس و داماد رو برای شام به خونه خودشون دعوت میکنن و بعد از صرف شام به تناسب توان مالی و سلیقه‌شون هدیه مناسب به عروس خانم تقدیم میکنن. به این مراسم پاگوشا در اصطلاح دسفولی هفته برارون میگن.
براتون بگیم که علت نامگذاری این مراسم به هفته برارون اینه که در این مهمانی برادران عروس حضور دارند، یعنی این مهمانی به افتخار عروس و داماد و برادران عروس برگزار میشه و هر یک از برادران عروس هم هدیه‌ای به عروس خانم تقدیم میکنه.
بعد از مراسم هفته برارون به مدت 4 هفته هر 5 شنبه عروس به خونه پدرش میره.
عصر 5 شنبه مادر عروس میاد و دخترش رو به خونه خودشون برمیگردونه و روز جمعه داماد به همراه خانوادهش به خانه عروس میرن و بعد از صرف شام عروس رو به خونه خودش میاره. این مراسم به جمعه گیرون معروفه.
و اما آخرین مهمانی که در دسفول به افتخار عروس و داماد برگزار میشه مهمانی پاگوشاست که از طرف پدر و مادر عروس برگزار میشه. در مهمانی پاگوشا عروس و داماد هدیه‌هایی مثل پیراهن، پارچه و آجیل دریافت میکنن.
گلالی راسم بیارم بکنم برم زنو، گلالی راسم بیارم بکنم برم زنو، دوسکونم کل زنن کر غصمی ردش منو، دوسکونم کل زنن کر غصمی ردش منو. باردوما خاردوما جاید دستش حنا، باردوما خاردوما جاید دستش حنا، عروس خودتون بیاره گلبار شم نماد، عروس خودتون بیاره گلبار شم نماد. شادوما در حمومشون نبزنم بیاشم، شادوما سیر مب کشد بیاشم، ببریمش ببریمه دانکم چارشم، جورو به ساقه بلنده همه زد دلاخشم، جورو به ساقه بلنده. هدر حش گل بریزم تا در خونه یه به، هدر حش گل بریزم تا در خونه یه به، خومه خش و کل شنایه هزن چنگه بکه، خومه خش و کل شنایه هزن چنگه بکه.
عزیزان، آش یکی از غذاهای سنتی ایرانه که تنوع زیادی هم داره و خوردنش لطف و لذتی خاص داره.
بله، از قدیم الایام بر اساس شرایط اقلیمی و فرهنگ خاص غذایی هر منطقه از کشورمون پختن انواع آش در بین مردم مرسوم بوده و آش در سفره ایرانی ها به عنوان غذایی سالم و مقوی همیشه وجود داشته.
میخوایم براتون از آش های مختلف کشورمون صحبت کنیم که در مناسبت های خاص پخته میشن.
بله، مردم کشورمون در آینه تولد در مناطق مختلف برای سلامتی نوزاد انواع آش ها رو می میپزند و بین همسایه ها تقسیم میکنند.
در کازرون فارس در روز سوم و هفتم تولد نوزاد برای اینکه نوزادشون سلامت بمونه آش عقیقه میپزند و با این آش در خونه پدر نوزاد از مهمانان پذیرایی میکنه.
در شیراز هم برای اینکه نوزاد به راحتی دندان در بیاره آش روشک میپزند.
و خوبه بدونید که آرد این آش رو که 7 کاسه است از همسایه ها میگیرن و از اون رشته تهیه میکنن.
در فیروزکوخ هم برای اینکه نوزاد در موقع درآوردن دندان دچار بیماری نشه برای نوزاد نعنا آش میپزن و بین همسایه ها تقسیم میکنن.
بانوان بروجردی هم در موقع دندان در آوردن نوزادشون آش دنوروا میپزن و مواد این آش رو هم از آشنایان میگیرن.
بعضی از آش ها به ایام خاصی اختصاص ندارن، اما ریشه در باورهای دینی و مذهبی مردم هر منطقه دارن.
در مناطق گوناگون ایران بیشتر خانم ها برای برآورده شدن حاجتشون آش میپزن و بین اقوام و همسایه ها تقسیم میکنه.
در شاهرود صبح یا شب اول هر ماه برای اینکه رشتگی کار اعضای خانواده در طول ماه در گردش باشه آش رشتگی نظری میپزند و بین همسایه ها تقسیم میکنند.
در تهران پختن آش نظری 5 تن آل عبا مرسومه و هر کس هر نیاز و حاجتی داشته باشه نظر میکنه آش بپزه و بین اقوام و بستگان و همسایگان پخش کنه.
در گریجان تنکابان مردم برای برآورده شدن حاجاتشون آش دوغ یا آش سبزی نظری میپزند و بین همسایه ها تقسیم میکنند و البته بیشتر اوقات هم همسایه ها در پختن آش همکاری میکنند.
صحبت از جایگاه آش در فرهنگ غذایی مردم ایران. در ادامه این رو بگیم که پختن و تهیه کردن انواع آش ها گاهی هم جنبه درمانی داره.
در شیراز در فصل زمستان برای افرادی که سرما خوردند آش بابونه میپزند که از برنج، بابونه، زردچوبه و آب انار تهیه میشه.
در بوشهر برای افرادی که دچار سرماخوردگی ان آش شلغم میپزند.
در کردستان هم برای افراد سرماخورده آش ترخینه میپزند.
در استان مرکزی برای افراد سرماخورده آش سرکه میپزند که همون آش رشته است، با این تفاوت که بدون کشک و به جای اون از سرکه استفاده میکنند.
در اردبیل هم برای بیماران معمولاً آق یا آق آش میپزند که به معنی آش سفیده و با برنج، عدس، پیاز و نعنا تهیه میشه.
تنوع آش در کشورمون بسیار زیاده و هر منطقه از ایران آشهای مخصوصی داره.
در جنوب خراسان رضوی و خراسان جنوبی نوعی آش به نام آش جوشپره میپزند که بیشتر مخصوص مهمانی های مردم این دیاره.
در استان مرکزی و همدان هم آش خیار چنبر رایجه. این آش در شهریور ماه که فصل خیار چنبره تهیه میشه.
در استان فارس هم نوعی آش مخصوص به نام آش کارده میپزند که در تهیه اون از گیاهی به نام کارده که شبیه کاهو و بیشتر در مناطق سرد ارتفاعات زاگرس رشد میکنه استفاده میشه.
و خوبه بدونید که در بین مردم بختیاری این آش به کاردیم معروفه و طرفداران زیادی هم داره.
و اما اصفهانی های عزیز هم آشای سنتی زیادی دارن که امتحان کردن مزه اونها در سفر به این دیار خالی از لطف نیست. آشایی مثل آش شورباگ سبزی، آش ماش یا شله قلمکار که برای فصل زمستان بسیار مناسبه و همینطور آش ماست، آش سماق و آش اوماج که در شهرهای آذری زبان کشورمون مثل اردبیل، همدان و تبریز هم رایج. و اما میگن در قدیم شخصی مقداری جنس خریده بود و توی کولش گذاشته بود و پیاده از راهی میرفت. سواری آمد و به او رسید. سوار با اسب و پیاده با قدمهای لرزان به راه افتادند. بعد از کمی راه رفتن پیاده گفت کوله بار منو روی اسبت بذار تا کمی خستگی در کنم. سوار در جواب گفت اسبم ضعیفه و توانایی بار بردن نداره. در همین موقع سرکله روباهی از کنار جاده پیدا شد. روباه با دیدن سوار و پیاده به بیراه رفت و دوید و دوید و دوید. سوار گفت خوبه کمی دنبال این روباه اسب‌تازی کنم.
روباه از جلو می رفت و سوار از عقب تعقیبش می کرد. بعد از اون روباه رو رها کرد و پیش پیاده برگشت. سوار با خودش گفت من که اسبی به این چابکی دارم باید کوله بار پیاده رو میگرفتم و فرار میکردم، تازه اونم نمیتونست به گرد من برسه. از طرف دیگه پیادم با خودش گفت خوب شد این سوار جنسای منو بر نداشت فرار کنه، چون در این صورت من هیچ کاری نمیتونستم بکنم. وقتی سوار به پیاده رسید با شرمندگی ظاهری گفت برادر من حاضرم کوله بار تو روی اسبم بذارم و تا هر جایی که میخوای ببرمت. پیاده که آدم زرنگ و باهوشی بود در جواب گفت منم به اون چه تو فهمیدی پی بردم. به پایان برنامه این هفته فرهنگ مردم رسیدیم.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.
اینجا صدای ناب ایران برقرار است. ایران
به هر گوش.